أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خداوند تبارك وتعالى نام همه ما را جزء انصار امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ثبت بفرماید، توفیق توسل هر روزه به حضرت را نصیب ما بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب جمعه هست. دو هفته گذشته که خدمتتون بودیم، عرض کردیم خیلی مناسب هست به هم تذکر بدیم بعضی از اعمال رو که به صورت جدی و مداوم تصمیم بگیریم انجام بدیم. یکی که گفتیم الحمدلله همه شنیدیم و میدانیم، سعی بکنیم عمل کنیم، دقت کنیم، بحث صلوات بود. گفتیم در شب و روز جمعه حداقل 100 صلوات بسیار سفارش شده، هرچه بیشتر بهتر، هرچه با توجه تر بهتر. مراقب باشید در اذکار، مخصوصا اذکاری که تکرار درش هست. یه ذکری انسان میخواد بگه 40 بار، 400 بار، 100 بار، شیطان انسان رو فریب نده، بگه تو توجه نداری، لغلغه زبانه، میگی رد میشی، چه فایده. این باعث نشود که انسان ذکر را نگوید یا انجام ندهد و در گفتن این ذکر و در تکرارش سست بشه. این باید باعث بشه انسان سعی کنه اون اذکار رو با توجه بگه، نه از این طرفی انسان عقب گرد نکنه. صد تا صلوات فرستادی، حالا چی شد؟ اینا شبهات شیطانه، وسوسه ها و القاءات شیطانیه. 300 صلوات فرستادی، اصلا حواست پرت بود، پس نفرست، بنابراین دیگر صلوات نفرست. اینها مطالب غلطه، اجازه ندیم این وساوس در ما اثر بگذارد، بلکه باید صلوات بفرستیم هرچه بیشتر بهتر و سعی کنیم هر مقدار از 100 تا، یک دونه، دو تا، 10 تا، هر مقداری برای ما ممکن هست بیشتر با توجه باشد، با محبت اهل بیت باشد، با درک و فهم مزامینش باشه. پس این ذکر 100 تا صلوات که دو هفته پیش هم تذکر دادیم، حداقل دو تا عمل دیگه هم گفتیم. نمیدونم خودمون رو محاسبه کنیم ببینیم انجام دادیم یا نه. گفتیم حداقل در شب و روز جمعه غسل زیارت سیدالشهدا بالای پشت بام، سلام به حضرت. پشت بام نمیتونید برید داخل منزل، غسل نمیتونید بکنید، فرضاً اگر عذری دارید وضو، حداقلش این کار رو انجام بدیم. در هفته یک مرتبه زیارت امام حسین علیه السلام از بالای پشت بام، این هم یک عمل بود. تکرار میکنم به جهت اینکه انشالله فرهنگ بشه، در ما جا بیفته. فقط نگیم و عبور کنیم، به گفته ها اکتفا نکنیم، گفتن و شنیدن عملیاتی بشه. یه عمل مهم دیگه هم گفتیم. گفتیم چی آقا؟ توسل به امام زمان علیه السلام در شب و روز جمعه حداقل در هفته یک بار، حداقل، ولی هر روزه باید باشه، امام زمان ما هستن، قطب عالم هستن. توجه به امام عصر یعنی توجه به همه خیرات. بحثم چون این نیست نمیخوام وارد توضیح این جهت بشم. توجه به امام زمان علیه السلام یعنی وجودتون رو رو به کسی کنید که اون کس افضل مخلوقات خدا و محل توجهات خداست. توجه کنید به فواره نور، به معدن جمیع خیرات، به کسی که جمیع کارها در دست اوست، تمام امورات به تدبیر اوست. توجه به همچین شخصیتی است. نمیگم توجه کنیم برای جلب منفعت، برای اینکه چیزی گیر ما بیاد، نه، نفس این که اصلا این شخصیت دوست داشتنی است، این شخصیت مهم هست، ما نیاز داریم به او، ما نیاز داریم به او متصل باشیم. حالا این بحث توضیح داره، حالا انشالله کم کم در وقتهای توفیق باشه در مورد این موضوع بیشتر صحبت بکنیم، خیلی خوبه. ولی سعی کنیم حداقل در شب و روز جمعه توسل به امام زمان علیه السلام به هیچ عنوان از ما فوت نشه. حداقل 5 دقیقه، 3 دقیقه، 4 دقیقه، حداقل انسان در یک خلوتی به حضرت سلام بده، انگار حضرت هستن، انگار در اتاق شما هستن، خیلی کاملا واقعی حضرت در اتاق شما هستن. حداقل اینو تمرین کنیم. کم کم کار به جایی میرسه انشاءالله که در تمام لحظات، در تمام آنات، در تمام حالتهای زندگی افرادی هستند که پیوسته امام زمانشون رو کنار خودشون حس میکنند. این مراحل بالاییه ولی کم کم شروع میشه. از همین توسلهای کم، از همین ادبهای کم شروع میشه، کم کم کار به جایی میرسد که فرد در تمام شبانه روز خودش رو در محضر امام زمان میبینه. حتی نشستنش هم طوری هست که مؤدبه. حتی نشستنش، نمیگم ما این کار رو بکنیم، ما نیستیم در این حد و حدود، اما میشه افرادی که پیوسته یاد امامشون هستن، یعنی همیشه امام رو حاضر میبینن. مراقبت حضور امام دیگه در اتاق و محل کار و رخت خواب و اینها نداره، هر جا که هستی، هر جا که هستی امام حاضر و ناظر است. عین الله ناظره، عین الله ناظره، چشم بینای خداست، چشم بینای خداست. هر چه در هر نفس به هر مقدار کسی بتواند بیشتر توسل به امام زمان داشته باشه، بیشتر توجه داشته باشه، محبت کند، نوکری کند، به هر مقدار، به هر شکلی که از دستش برمیاد، آثار و برکاتی داره که قابل وصف نیست. نمیشه گفت ثوابش چقدر، از ثواب بالاتره. یعنی انسان دست انداخته به اصل دین، حقیقت همه ادیان، همه شرایع، همه شریعت ها، همه خوبی ها. شما یه دفعه رفتی سر سرچشمه همه خیرات. توسل به امام زمان یعنی این، یعنی بالاتر از او دیگه عملی نیست. پس این رو هم سعی بکنیم حتما به صورت جدی تمرین کنیم، حداقل در شب و روز جمعه توسل داشته باشیم، توجه داشته باشیم، خلوت داشته باشیم با حضرت. بیشتر تونستیم، بیشتر هر روز تونستیم، چه بهتر. عرض کردم کم کم این تمرین باعث میشه که انسان پیوسته در این حال قرار بگیره انشاءالله. خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق این مطلب رو و این عمل عظیم رو کرامت بفرماید. هدیه به حضرت، صلوات بفرستید. زمان شب جمعه میپرسن از کی شروع میشه؟ از غروب پنجشنبه. غروب که می شود مثلا الان از اون ساعت 6:30 تقریبا، درسته 6:40 است تقریبا، تقریبا از ساعت مثلا فرض کنیم 5:15 5:20 دیگه فرمودن صلوات شروع کنید به فرستادن. یعنی فرمودن که ملائکه میان در غروب پنجشنبه آماده برای اینکه صلوات ها رو دیگه بنویسن و اعمال. کم کم شروع میشه، یه حدی نداره که بگیم از این ثانیه شد شب جمعه. کم کم انسان وارد مناسک شب جمعه میشه. اگر انسان میتونه زیارت امام حسین میخواد انجام بده، بذاره مغرب به بعد، یعنی اذان مغرب نمازشو بخونه بعد وارد بحث زیارت و این اعمال بشه. نیمه شب به بعدش هم که خب ما که محرومیم متاسفانه، ولی بزرگان و علما و روایات و اینها خب نیمه شب جمعه تا سحر قوغاست دیگه، و بین طلوع اینش خدا انشاءالله توفیق بده بتونیم بیشتر بهره مند بشیم. انشاءالله حالا در جلسات آینده باز در خدمتتون باشیم، نکاتی هم در مورد بحث تهجد و نماز شب و اینا توفیقی باشه با هم دیگه مذاکره خواهیم کرد. خب ایام شهادت حضرت صادق علیه السلام هست و ما میدونیم که ائمه ما یک جهات اشتراک با هم دارن و یک جهات افتراق یا اختصاص، افتراقات اهل بیت یا اختصاصات اهل بیت. مثلا کربلا جزء مختصات امام حسین هست، همچنین برای حضرت صادق علیه السلام نشر علم و حدیث، احادیث، روایات. امام صادق که میگن، تا میگن یعنی علم، تا صحبت از حضرت صادق علیه السلام مطرح می شود یعنی احادیث، نشر دین پیغمبر. ما اگر بخوایم اهل بیت علیهم السلام رو یاری کنیم و نصرت کنیم و به اونها متوسل بشیم و ارتباطی با اونها برقرار کنیم، بارها گفتیم دو نوع ارتباط برقرار کردن داریم با اهل بیت. یه ارتباط برقرار کردن با جهت اشتراکی اهل بیت، زیارت جامعه زیارت اشتراکیه، جامعه است، جمعی اهل بیت رو با این زیارت میشه زیارت کرد. همه اهل بیت، المهدیون، المعصومون، المتقون، همه اهل بیت میتونن، صفات اشتراکیه. همه اهل بیت، اهل بیت نبوتن، موضع رسالتن، معدن رسالتن و توصیفاتی که آمده. یه وقتی انسان با اهل بیت یا مثلا با امام صادق یا با حضرت رضا علیه السلام ارتباط برقرار میکنه به جهت اشتراکی امام، یعنی ای امامی که شما چشم خدا هستی، ای امام رضا، همه اهل بیت چشم خدا، خب اشکال نداره، امام رضا هم گوش خداست، چشم خداست، یا امام زمان علیه السلام، یا امیرالمومنین علیه السلام، یا امیرالمومنین، شما ید اللهی، خب همه اهل بیت ید الله. این میشه توسل به امیرالمومنین، سلام کردن به امیرالمومنین، توجه به امیرالمومنین یا به سایر اهل بیت تک تک جدا جدا با اوصاف اشتراکی. مثلا همه اهل بیت آمدن و ما را سفارش به تقوا کرده، این جهت اشتراک بین اهل بیت، همه اهل بیت سفارش کردن به تقوا، ورع، تلاش، جدیه، همه اهل بیت. حالا من میخوام امام کاظم علیه السلام را نصرت کنم، چیکار کنم؟ تقوا پیشه کن، میشه نصرت امام کاظم. امام زمان رو میخوام نصرت کنم، تقوا پیشه کن، میشه نصرت امام زمان. پیغمبر اکرم رو میخوام یاری کنم، تقوا پیشه کن. چرا؟ چون اینها جزء وصایای اشتراکی اهل بیته، جزء وظایف اشتراکی اهل بیته. یک سری از وظایف اهل بیت اشتراکیه، همه داشتن، همه فرمودن تقوا، همه فرمودن به فکر دین باشید، همه فرمودن مثلا نماز اول وقت بخونید، احترام پدر و مادر رعایت کنید. یک سری اشتراکات دارن اهل بیت. این جهات اشتراکی رو فعلا کاری نداریم. یک جهاتی هم دارن اختصاصات هر امامی هست، مخصوصا در ارتباط با امام حسین علیه السلام. اگر میخواهی ارتباط برقرار کنی، مثال میزنیم ها، چند تا مثال، نمازت رو با تربت سید الشهدا بخون، این میشه ارتباط خاص با امام حسین. نماز، سجده، ارتباط خاص این عبادت با سید الشهدا با جهت اختصاصی امام حسین، میشه نماز با تربت. قبل از نماز سلام به امام حسین بده مثلا، توجه فرمودی؟ مخصوصا میخوام امام حسین علیه السلام رو یاری کنم، چیکار کنم؟ مجالس محرم رو خوب انجام بده، هر روز گریه کن بعد از ذر، زیارت برو، زیارت بفرست، افراد رو بفرست به زیارت، میشه نصرت سید الشهدا. نصرت سید الشهدا به جهت خاص، نه اشتراکی. به جهت اشتراکی میخوام امام حسین رو نصرت کنم، چیکار کنم؟ تقوا پیشه کن، نماز اول وقت بخون. من نماز اول وقت بخونم امام حسین راضی نمیشه؟ یاری حضرت نیست؟ چرا؟ فرمود هر چی شما نصرت، هر چی شما تقوا پیشه کنید ما رو نصرت کردید، ما رو خوشحال کردید. اعینونا به ورع و اجتهاد، ما را یاری کنید، اعانت کنید، اون ما باشید، کمککار ما باشید. با ورع، با اجتهاد، با تلاش میشه توسل و توجه و ارتباط برقرار کردن و یاری کردن اون امام به جهت اشتراکی. جهت اختصاصی باید هر امامی رو به جهت اختصاصیش بشناسیم. حالا قبل از اینکه وارد موضوع حضرت صادق علیه السلام بشم، یک نکته میخوام بگم، جوابشون رو میخوام بدم، فقط میخوام سوال رو مطرح بکنم، هر کسی خودش باید فکر کنه و تحقیق کنه. به جهت اختصاصی امام زمان رو چطور باید نصرت کنیم؟ الان از ما بپرسن آقا میخوایم امام عصر علیه السلام رو نصرت کنیم، یاری امام زمان، امام ما هستن یا نیستن؟ امام ما، امام زنده هن. واقعا زنده هن. حالا میخوام حضرت یاری کنه، حضرت غایبه، چطور یاری کنه؟ شما میگی آقا واجبات انجام بده، محرمات رو ترک کن، درسته این، این میشه نصرت امام زمان، اما به جهت اختصاصی نیستین. مخصوصا اگه میخوام برای امام زمان کار کنم باید چه کار کنم؟ برای اینکه مطلب واضح تر بشه، در زمان سید الشهدا علیه السلام، اگر اون زمانی که امام حسین علیه السلام فرمود من کان یرید مثلا لقاء الله، هر کس میخواد به لقاء خدا برسه، فلیرحل معنا، با ما کوچ کنه، میتونست طرف بگه آقا من این جهت اختصاصی دیگه، این دستور اختصاصی امام حسین دیگه، درسته؟ بیاد بریم کربلا، این میشه نصرت اختصاصی. میتونست طرف بگه آقا نه، این نصرت اختصاصی رو من انجام نمیدم، تو خونم ولی قول میدم به نامحرم نگاه نکنم، نماز اول وقت بخونم. میتونست از نصرت اختصاصی شانه خالی کنه؟ زمانی که امام صادق علیه السلام میفرماد بیایید احادیث ما رو تعلیم بگیرید، انتشار بدید، نصرت اختصاصی امام صادق، میتونستم بگم نه، من اون نصرت عمومی رو انجام میدم، اشتراکی رو انجام میدم، نصرت اختصاصی رو انجام نمیدم. نمیشه. هر امامی را ما باید هم به جهت اشتراکی نصرت کنیم، هم به جهت اختصاصی. این مورد غفلته، نکته بسیار مهمیه، مورد غفلت ماست، مورد غفلت جامعه شیعه است، همه ما نوعا. نصرت امام زمان چیه؟ بیای مجلس امام حسین، بیای هیئت. خب این نصرت همه اهل بیته. دین خدا رو بفهمی، انجام بدی، عمل کنی، خب این نصرت همه اهل بیته. قرآن بخونی، به پدر مادر احترام بذاری، انفاق کنی، به فقرای شیعه کمک کنی مثلا، خب اینا نصرت همه اهل بیت هست. نصرت اختصاصی امام زمان چیست؟ گفتم نمیخوام پاسخشو بگیم، فقط میخوام سوالو مطرح کنم، باید فکر کنیم. اینه که آقایون گفته میشه ما نسبت به امام زمان کوتاهی داریم میکنیم. فکر نکنیم شعاره، ما واقعا داریم کوتاهی میکنیم، چون ما اصلا نمیدانیم حضرت چی از ما میخواهد خواستن. در عصر غیبت ظهور حساب خودشو داره، هنوز که حضرت ظهور نکردن، که ظهور کنن اونجا میفرماد که من بقیت الله هستم و بیایید و بیعت کنید، میشه اختصاصا در زمان ظهور، نصرت اختصاصی در ظهور. بعد ظهور حضرت بفرماد برین جنگ، باشه، نصرت اختصاصی حضرت در بعد ظهور میشه جنگ، میشه تشکیل حکومت، میشه قرآن تعلیم گرفتن، میشه دستورات خاصی که حضرت میدن. الان در عصر غیبت خواسته اختصاصی امام زمان چیست از ما؟ خواسته اختصاصی ندارن؟ اصلا همون دستورات اهل بیت قبلی و ائمه قبلی همونه؟ یا نه یک دستورات اختصاصی هم داریم؟ نوعا تلقی ما اینه که نه، دستور خاصی نداریم برای عصر غیبت، همون دستوراتی که در زمان اهل بیت بوده و رعایت دین و همین احادیث و اینها رو انجام بدیم، در حالی که اینطور نیست. یک حلم ناصر نینصرونی خاصی هر امامی دارد، یک حلم ناصر نینصرونی عمومی همه اهل بیت دارن، بلکه همه انبیا. حضرت عیسی چی فرمودن به اصحابشون؟ آیات قرآنه، من انصاری الالله. چه کسانی هستن؟ کسانی که بیان منو یاری کنن به سوی خدا. همه انبیا همین صدا رو میزنن، همه همین ندا رو دارن. هر نبی میاد بین مردم میایسته، در حقیقت به زبان حال داره میگه من انصاری الالله. کی هست بیاد به من کمک کنه؟ یک دعوت عمومی دارن همه انبیا. یعنی چه کسی هست خدا رو قبول کنه؟ چه کسی هست من پیغمبر رو قبول کنه؟ چه کسی هست حرف من رو اطاعت کنه؟ این من انصاری الله عمومی. یک من انصاری الله خصوصی هم هر نبی داره. سری بگم که شما سری جواب بدید. من انصاری الله چه کسانی هستن یاران من به سوی خدا؟ این ندا از حضرت نوح یعنی چه کار بکنی؟ احسن، یعنی یه کشتی بسازیم با هم، سوار کشتی بشیم با هم، کشتی بساز. مثلا میگیم ها، برای پیغمبر اکرم اهل بیت هم همینه، من انصاری الله، هل من ناصر ینصرونی؟ حالا بعضی وارد نشم، باز بس طول میکشه، بعضی حرفایی زدن که اصلا در آیات قرآن هست و رد میکنن، خیلی عجیبه، کاری نداریم. همه پیغمبر اکرم و اهل بیت همه میفرمان که به زبان حال، اصلا لازم نیست به بیان بگن، به زبان حال دارن میفرمان چه کسی هست؟ هل من ناصر ینصرونی؟ کسی هست به من کمک کنه؟ آقا یعنی چیکار کنیم؟ یعنی خدا رو قبول کن، من پیغمبر رو قبول کن، قرآن رو قبول کن، دینم رو قبول کن، ولایت امیرالمومنین رو قبول کن، انجام بده، عمل کن، با تقوا شو، سلمان بشو، ابوذر بشو. این عمومی. یک دستورات خاص دارن پیغمبر اکرم. یعنی در جریان جنگ احد فرمود هل من ناصر ینصرونی، بیایم بریم جنگ. اونجا کسی نمیتونه بگه آقا من نمیام، من همون هل من ناصر عمومی رو انجام میدم. این هل من ناصر اختصاصی جز اون هل من ناصر عمومیه. اگر هل من ناصر عمومی رو تو لبه ای که حقیقی گفتی، هل من ناصر اختصاصی رو هم انجام میدی، لبیک میگی، نمیتونی بگی نه. پس این که داریم میگیم اهل بیت رو به دو مدل، دو روش باید یاری کنیم، نه اینکه یا این روش یا اون روش، هر دو روش رو باید انجام بدیم. حالا برای امام زمان علیه السلام چیست؟ بحث من در مورد امام عصر علیه السلام نیست، عجل الله تعالی فرجه الشریف. این که میگیم ائمه مظلومان یعنی همین، یعنی اون روزی که امام حسین علیه السلام هل من ناصر خصوصی و اختصاصی کردند، بیان کردند، افراد نرفتن یاری کنن، حضرت شد مظلوم. اون روزی که امام صادق علیه السلام هل من ناصر اختصاصی بیان کردند، مردم نفهمیدن آقا ما مخصوصا در مقابل او، برای او باید چه کار کنیم، مخصوصا انجام ندادن، حضرت غریب شد، امام کاظم مظلوم شد، امام رضا علیه السلام و هم سایر اهل بیت. حالا امروز اگر من اصلا نمیدانم که ندای هل من ناصر ینصرونی امام زمان علیه السلام بلند است، این که واویلا، اگه کسی اصلا نمیداند که امام دارن دعوت میکنن آن به آن، این که هیچ، از دایره از گردونه بیرون اصلا. اما اگر کسی مثل ماها انشاءالله اینطور است که ما میدانیم که امام علیه السلام آن به آن دارن چیکار میکنن، هل من ناصر ینصرونی، کسی هست من امام زمان رو کمک کنه؟ منی که غریب هستم، منی که ترید هستم، منی که شرید هستم، منی که فرید هستم، منی که وحید هستم، منی که غریب هستم، تنها هستم، رانده شده هستم، دور از عموم هستم، مورد غربت هستم، کسی هست منو یاری کنه؟ خب ما میدونیم بله، حضرت همچین ندایی میدن همیشه، ما باید یاری کنیم. چه کار کنیم؟ نماز اول وقت بخون، تقوا رعایت کن، سر مردم کلاه نذار، راست بگو، احترام پدر مادر رعایت کن، عالم شو، فقیه شو، به نفع دین خدا کار کن. همین مقدار پاسخ میدیم. این هل من ناصر چی آقا؟ این عمومیه. ما اصلا نمیدونیم امام زمان علیه السلام در عصر غیبت مخصوصا از ما چی میخوان، این امام این زمان چی میخواد الان از ما، اینو نمیدونیم. وقتی اصلا نمیدونیم چطور لبیک بگیم؟ برای همین لبیک نمیگیم به جهت اختصاصی، و به همین جهت حضرت مظلوم میمونه. لذا کسی سوال نکنه آقا این همه دعای ندبه هست، این همه مجلس هست، همه اللهم عجل ولیک الفرج میگن، همه منتظر حضرتن، همه سینه چاک میکنن، اصلا ما نمیدونیم حضرت چی میخواد، که در الان در عصر غیبت من دقیقا با چی کار بکنم نمیدونیم. همون کلیاتو بلدیم، ما هنوز وارد عصر امام زمان نشدیم، ما تو دوران امام عسکری و امام صادق و اهل بیت قبلی هستیم، هنوز وارد این عصر نشدیم. اصلا انگار که انما شیعه امام صادقیم، شیعه هنوز به زمان امام زمان نرسیدیم، ما هنوز در زمان امام هادی هستیم، هنوز به زمان امام زمان نرسیدیم. خب اگر به امام زمان رسیدی علاوه بر اونچه که ائمه گذشته فرمودن مسئولیت خاص و تکلیف خاص و طلب نصرت خاص امام زمان خودت الان چیه؟ اونو چجوری لبیک میگی؟ حالا این گفتم سؤاله فقط. بهش فکر کنید هر کسی. ببینید ما میدونیم چی هست یا نمیدونیم. میتونید یه جهت اختصاصی پیدا کنی برای امام زمان؟ نمیتونیم. نوعا نمیتوانیم پیدا کنیم. چون اصلا تو فکرش نبودیم. در بحرش نبودیم. برای همین همینجور سرگردونیم. رفتارمون، کارهامون. نمیدونیم باید چی کار کنیم. همون خیلی خوب خوبامون همون کلیات رو انجام میدن، ولی اون اختصاصات امام زمان رو خیلی کمن افرادی که بفهمن چی هست. تا بعد تازه که فهمیدی تازه باید عمل کنی، عملش خیلی سخته. تازه بعد از اینکه فهمیدی خیلی سخت عمل کنی، کار بسیار مشکلیه. تا بشی جز اصحاب خاص امام زمان در عصر غیبت، خیلی این بحث بحث مفصل و مهم و پرمطلبیه، وارد نمیشم، فقط عبور میکنم. این سوال دو مرتبه همین مطلب به یک بیان دیگه با یک زاویه دیگه برای اینکه مطلب بهتر انشالله روشن بشه این هست: اگر شما میخواهی در عصر غیبت جزء اصحاب خاص امام زمان، در عصر غیبت نه در عصر ظهور، در همین دوران غیبت جزء خواص اصحاب بشی، با چه کار کنی؟ با همین نماز و روزه و حج و زکات و خمس و همین کلیات میشی یا نه یک دستورات خاصم داری اونا رو باید انجام بدی؟ آیا اگر کسی در زمان امام صادق علیه السلام می بود نماز و روزه و حج و زکات و خمس و کمک به فقرا و احترام و ادب و اینها رو انجام میداد، اما اصلا کاری به نوشتن حدیث و انتشار حدیث و کتابت حدیث نداشت، میشد زراره بشه؟ آیا اگر کسی در زمان امیرالمومنین علیه السلام می بود و تمام تقواها رو رعایت میکرد و کارها رو انجام میداد اما کاری به بس سقیفه نداشت، کاری به بس حکومت روزش نداشت، حکومتی که قاصب اون زمان، کاری به قضیه شهادت از زهرا نمی داشت، در دوران حکومت ظاهری خود امیرالمومنین علیه السلام در جنگ صفین نمی آمد، در جمل هم نمی آمد، در نهروان هم نمی آمد، این میشد جزء مثل مالک اشتر بشه؟ نمیشد، به اصحاب خاص نمیرسید. این نهایتا میشد یک مؤمن معمولی. به درجات عالیه نمیرسه کسی مگر اینکه بعد از انجام اون نصرت های عمومی نصرت خاص رو بره انجام بده، اون ندای هل من ناصر خاص را لبیک بگوید، اونجا میشه جز اصحاب خاص. ما میدونید در ادعیه عصر غیبت، در دوران غیبت امام زمان علیه السلام، این حدیث، این دعا در به نظرم میاد در مصباح المتعجز شیخ طوسی، حالا شاید در مصباح کفعمی یا کتابهای دیگه باشه، بالاخره در کتب ادعیه است، در بهار الانوار که یقینا مرحوم علامه مجلسی آوردن، در دعاهای در متن دعای این که بزرگان علما این همه سفارش دارن به طلاب علوم دینی که آقا این متون دعاها رو با دقت مطالعه کنید، متون زیارات رو با دقت مطالعه کنید، اسرار و معارفی هست فقط در ادعیه است، جای دیگری نیست، حقایقی، معارفی، دقایقی، اسراری فقط در دل دعاها گنجانده شده، در وسط زیارتها گنجانده شده. خیلی عجیبه ها، در متن احادیث به اون صراحت نیست، در متن آیات قرآن به اون صراحت نیست. صراحتش که چند هفته گذشته یه عبارت از صحیفه سجادی خوندم، گفتم در دعای اول صحیفه این عبارت نفیسه. همینطور ادعیه‌ای داریم در مصباح المتهجد، نکات، یعنی کسی این کتاب مصباح المتهجد، کتاب دعای ها، ولی کسی اینو مطالعه کنه، یک سر و گردن از عموم اهل زمانه میره بالاتر، اینقدر درش معارفه مصباح المتهجد. خب بگذاریم از این مطلب. یکی از دعاها اینه، در متن دعا اینه که آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در دوران غیبت اصحاب خاصی دارند. تعبیر دعا اینه که این افراد شرکای امام زمانن، شریک حضرت هستند. حالا شریک نه یعنی شریک هم ارز، شریک در طوله، ولی شریک حضرت خیلی تعبیر عظیمی ها. شما به یک کسی بگی السلام علیک یا شریک الامام، بتونی بهش بگی سلام بر تو شریک امام. آقا داریم افرادی به مقام شراکت با امام برسن؟ بله آقا، نص حدیثه میرسن بعضی. بعد و معاونین امامن، معاونین امام، معاون امامن، معاون یعنی اون، این دست امامن، معاون یعنی امام، ید الله هست، این ید الامام است و ید الیده یدون، این دست دست، دست اون یکی اولیه دیگه، امام دست خداست، اینم دست امام، یعنی این دست خداست به واسطه امام، اینم میشه دست خدا. مثل که شما فرض بفرمایید مثلا با دستتون میخواد یه شیء رو بردارید، میخواد میوه ای از درخت بکنید با دستتون، یه وقتی با دست برمیدارید، یه وقتی چوب برمیدارید با چوب میزنید، چوب عملا شده ادامه دست شما، چوب تبدیل شد به دست شما تقریبا، مثال برای اینکه واضح تر بشه. بسیاری از کارها رو امام به دست مباشری و به نفس نفیس مقدس خودشون انجام نمیدن، به واسطه اینها انجام میدن، اینا خودشون ید امامن، دست امامن، معاون امامن. در همون دعا داره که و انس امامن، خیلی تعبیر عظیمه ها، اینها انس امامن. خب اینا در عصر غیبت چطور به این مقام رسیدن؟ انس امام زمان شدن، معاون امام زمان شدن، شریک امام شدن. اینا اون لبیک خاص رو گفتن، نصرت خاص رو انجام دادن. اینها میفهمن امام مخصوصا چی میخواد از اینا، چون پیگیر بودن، چون میخواستن بفهمن. آقا چرا ما نمیدانیم؟ خب چون ما نخواستیم. تعارف نکنیم، ما امام زمان رو خیلی نمیخواهیم، یه حدی، یه مقداری میخواهیم، تا یه هیته ای. کسی نگه آقا این چه حرفی شما میزنی، اگه غیر از اینی که بنده میگم نیست اصلا. اگر من با همه وجودم امام را میخواهم، پس چرا مقامات عالیه ندارم؟ الیاذ بالله، امام بخیله نمیده؟ یعنی من میخوام امام نمیده؟ یا من نمیخوام؟ من نمیخوام دیگه، من نمیخواهم همه جانب امامم را. منتها نمیفهمیم از کجا داریم میخوریم، نمیفهمیم مشکل ما چیه. ما که خیلی امام زمانو میخوایم که الان جانمون، بچه‌مون، همه چیمون بگه حضرت فدا کن، فدا میکنی. حضرت چیزایی بهت فرموده تو اصلا گوش نمیدی. نصرت‌های خاص خیلی مهمه. حالا این مقدمه بود برای اینکه مطلب روشن بشه. در ارتباط با امام صادق علیه السلام، نصرت خاص امام صادق علیه السلام. حالا البته یه مقدمه دیگه هم این وسط هست، دیگه اونو توضیحش نمیدم، فقط میگم بعد میرم به نصرت امام صادق علیه السلام. مقدمه دوم این هست که نصرت خاص هر امامی زمان بردار نیست، جاریه. نصرت های خاص جریان داره، لزوماً در دل زمان حبس نمیشه، مثل نصرت سید الشهدا، نصرت خاص امام حسین. یه نصرت خاص داشت حضرت در زمان، روز عاشورای سال 61 تمام شد. بله اون تمام شد، اما همون روز عاشورا ادامه هم داره، یعنی من میتوانم امروز در روز عاشورا شرکت کنم. سخت نیست که مطالبی که میگیم ها، واضحه. الان امروز من میتوانم کاری بکنم که روز قیامت جزء شهدای عاشورای 61 محشور بشوم. میتوانم یا نمیتوانم؟ ممکنه کسی بگه نمیتوانی، خلاف روایات داره حرف میزنه، خلاف ادله عقلیه، خلاف قرآن داره حرف میزنه. میتوانی امروز من کاری بکنم، همین امروز کاری بکنم که اگه از دنیا رفتم جزء شهدای جنگ صفین و نهروان و جمل محشور بشوم در رکاب امیرالمومنین. میشود یا نمیشود؟ میشود. آقا تو نبودی، باشه نباشی، نصرت های خاص امام جریان داره، باب نصرت های خاص بسته نمیشود. باب نصرت خاص بسته نمیشه. نصرت های عمومی که هست هیچ، لازمه باید بشه. نصرت های خاص هر امامی هم جریان داره، یعنی هر امامی خاصن از من نصرت میخواد. کسی بتونه جامع لبیک بگه درجات عالیه پیدا میکنه، نتونه کمتر 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 تا میرسه به امثال بنده ای که حداقل نصرتی، خیلی خیلی ضعیفی. نصرت خاص امام صادق علیه السلام متناسب با حلم ناصر خاص امام صادق است. حلم ناصر خاص امام صادق چی بود؟ وظیفه خاص امام صادق بود که پیغمبر براشون نوشته بودن. وظیفه خاص امام صادق علیه السلام چی بود؟ مرتبط بود با کلام، تکلم، نطق. پس اگر وظیفه خاص امام صادق علیه السلام نطق و تکلم و بیان بود، لبیک گفتن و نصرت خاص ما نسبت به امام صادق چه خواهد بود؟ شنیدن، فهمیدن، منتشر کردن و عمل کردن. این میشه نصرت خاص امام صادق علیه السلام. یعنی هر آنچه حضرت میفرماید را ثبت کنی، ضبط کنی، درایت کنی، منتشر کنی، میشه نصرت خاص امام صادق علیه السلام. این هستش که کتابت حدیث، مطالعه حدیث، فهم حدیث، انتشار حدیث بلا شک نصرت خاص امام صادق علیه السلام هست. کسی بتونه این کار رو انجام بده به هر اندازه ای، به هر اندازه از دستش برمید. لذا اصحاب خاص امام صادق علیه السلام همه اینطور بودن. زراره، محمد ابن مسلم، ابو بصیر، اینها همه کسانی بودند که فرمود اگر اینها نمی بودند آثار نبوت مندرس می شد. یعنی چی؟ یعنی من امام صادق آمدم آثار نبوت رو منتشر کنم. اگر کسی این آثار نبوت را ثبت نکند، ضبط نکند، منتشر نکند، کار یک طرفه است دیگه، کار یک طرفه هم جلو نمی رود، آثار نبوت از بین می رفت. اینها افرادی بودند که به اون ندای هل من ناصر مخصوص و خاص من امام صادق لبیک گفتن، هر آنچه من گفتم با دقت نوشتند و منتشر کردند، لذا شدن اصحاب خاص امام صادق. که البته این اصحاب خاص حضرت بسیار اهل عبادت بودن، اهل نماز شب بودن، اهل تهجد بودن، داستان ها دارن دیگه در تقوا و ورع. همین جناب محمد ابن مسلم، همین جناب زراره، ابو بصیر، برید اجلی و و بزرگان دیگه، جابر ابن عزیز جوفی، مفضل ابن عمر و غیره از اصحاب، معروف ابن خربوز، عبدالله ابن ابی یعفور، اینا اصحاب خیلی مهمی بودن. بازم پیشنهاد میکنیم، دعوت میکنیم عزیزان رو، خواهران، برادران، حتما منتهى الامال مرحوم شیخ عباس قمی قسمت اصحاب امام صادق، بخش حضرت صادق علیه السلام، آخر این بخش که دیگه میخواد تمام بشه بریم در تاریخ امام کاظم علیه السلام، اون آخرش یک 20 صفحه، 20 صفحه، 15 صفحه اصحاب امام صادق علیه السلام یه معرفی اجمالی کرده. بخوانید و بعد خواهید گفت که عجب نکاتی بود، عجب اسراری بود در این بخش، نکات عجیب و غریبه. با دقت بخونید. اینا اصحاب امام صادق بودن، همه فعال در جهت خاص بودن. جهت خاص چی بود؟ حدیث، روایت، همه فعال در این جهت بودن. امشب که فردا شب، شب شهادت امام صادق علیه السلام هست، امشب که شب جمعه هست و این مجلس هم منتسب به حضرت صادق علیه السلام هست، تصمیم بگیریم و بخواهیم و فکر کنیم ما چقدر در انتشار کلمات امام صادق با دقت، با حوصله وقت گذاشتیم. چند تا پیام در روز فوروارد میکنیم؟ در تلگرام و ایتا و سروش و بله و این واتساپ و فلان اینا. چند تاش حدیثه؟ از اون احادیثی که منتشر میکنیم چقدر رفتیم دقت کنیم؟ به جای اینکه 10 تا حدیث بفرستیم، یه دونه بفرستیم با دقت، با حوصله، با سندیابی، با مدرکیابی، زیبا کنیم. اونجایی که باید پررنگ کنیم، پررنگ کنیم. اگه میخوایم شکلی بهش بدیم. کسانی که طراحن، گرافیک کار میکنن، غیره، اینترنت، فضای مجازی، چقدر برای انتشار فرمایشات اهل بیت و احادیث ائمه وقت گذاشتیم، زیبایی سازی کردیم، از هنر استفاده کردیم، هنر حلال، برای اینکه این میشه نصرت امام صادق در زمانه فعلی. در زمانه فعلی که جهان، آیون، بشر، واقعا من که خودم دارم میگم، خدا خودش میدونه که در نهایت خجالتم، یعنی انقدر خجالت میکشم که بنده دارم این حرفا رو میزنم، واقعا خجالت میکشم اصلا، یعنی واقعا زبانم بند میاد که بخوام بگم، انقدر که عقبم و خودم در این جهت مقصر و قاصر و همه چیز گناهکاری. در زمانه امروز گفتم واقعا خجالت میکشم به عنوان یک منبری همچین حرفی بزنم، ولی خب حالا میگم دیگه با هزار استغفرالله. جهانی که امروز، بشری که حقیقت اندازه خودم میفهمم که تشنه این معارفه، ما چیکار کردیم برای انتشارش در عالم؟ خیلی زحمت کشیدیم برای 4 نفر اطرافمون، ما چیکار کردیم؟ عرض میکنم در بشر، در همه کشورها واقعا افرادی تشنن. شما نگید دیگه اصلا سگ بازی عرق میخوره فساد میکنه، اونا رو رها کنید. عده‌ای در هر کشوری با هر زبانی با هر فرهنگی با هر دینی عده‌ای هستن تشنه معارف امام صادقن، تشنن. اصلا دین ما رو نداره ها، اما اگه این حدیث به گوشش برسه، این مطالب، این معارف، این دستورات اخلاقی، این موعظه ها و نصایح حضرت صادق اصلا به گوشش برسه، چه بسا تکان ها میخورن، تغییرات تحولات درشون انجام میشه. ما چه کار کردیم؟ ما هیچ، ما خوردیم و خوابیدیم و لذت بردیم و این ما تنبلی کردیم، تنبلی میکنیم، ما خیلی کوتاهی میکنیم. ما کجا یار اهل بیتیم؟ ما کجا با حبیب ابن مظاهر و با زراره و با غیره و اینها قابل مقایسه ایم؟ کجا؟ اونا زندگی هاشون رو واقعا وقف کردن، حرف نزدن، ما فقط حرف میزنیم. عرض کردم خودم رو دارم میگم، ما حرف میزنیم، کو یاری، کو نصرت؟ سرمون گرم زندگی خودمونه، خیلی هم خوشحالیم که خب الحمدلله ما خیلی کلامونو بندازیم هوا، زندگی خودم رو تونستم جمع کنم. افراد از زندگی هاشون گذشتن، از زن و بچه هاشون گذشتن، از مال دنیا گذشتن، از همه چی، از آبرو و شهرت و اینا گذشتن. مگه شوخی کسی عمرشو به عبادت و به خیر و صلاح بگذرونه بعد اختیارن و با شوق میداند این کارو کنه تو جامعه بی آبرو میشه اما انجام بده، تا تمام آبرویی که داشت از بین بره. نمونه ها و داستان ها داره، وقت گذشت، نمونه ها و داستان ها داره. چطور از آبروشون برای اهل بیت مایه گذاشتن؟ این خودش موضوع یک منبره، دو سه شب منبره، بسیار موضوع خوبیه، پر داستان هم هست، جذاب هم هست. افرادی که از آبرو مایه گذاشتن برای اهل بیت، آبروشون دادن رفت، که سرآمد اونها از زینب سلام الله علیها هستن بعد از امام سجاد و امام باقر. اسم اسیر جاءت زینب متنکره، با لباسی که لباس نامناسبی بود. حضرت زینب خیلی حرفه، از آبروشون مایه گذاشتن، آبروشون رو به عنوان خارجی، به عنوان خارج شده بر امیرالمومنین زمان و خلیفه رسول الله، اینا بیدینن و ملحدن و دشنام شنیدن، فحش شنیدن، کتک خوردن، اسارت رفتن، تازیانه خوردن، بی احترامی بهشون شد، تبعید شدن، یعنی هر مدلی که ممکن بود در اون زمان اینها تحت فشار رو اینها قرار بگیرن تحمل کردن به خاطر امام حسین، هر جسارتی بهشون شد. و خیلی افراد دیگه هم بودن در طول زمان، بعد در درجات بعد، که به خاطر اهل بیت آبروشون دادن، حاضر شدن اسمشون به عنوان افراد ملحد، زندیق، بیدین، برچسب ها بهشون زده شد در زمان خودشون، اما راه خودشون رفتن و راه درستی رفتن. ما حاضریم از آبرومون بگذریم؟ تحمل داریم دوتا اخم بشیم، دوتا کتک بخوریم؟ تحمل داریم کسی به ما چهار تا برچسب بزنه؟ آقا دوتا برچسب بزنیم که من دیگه نمیام، من دیگه نیستم. ما چطور یار اهل بیتیم؟ چطور یار امام صادقیم؟ حالا این بحث رو انشالله فردا شب ادامه میدیم، این بحث نصرت امام صادق علیه السلام در جهت کلام، نطق، حدیث، روایت، چطور میشه حضرتون یاری کرد؟ اینم نیست دیگه بگیم خب دیگه نصرت حضرت حدیثه دیگه، همینطور حالا هر حدیثی بی ضابطه بی قاعده داستانایی داره خودش، باز زحمتهایی داره، لذتهایی هم داره، زحمتهایی دارد، ریاضتهایی دارد، پاداشهایی هم دارد، مقاماتی هم دارد. بعد میشه مرحوم شیخ عباس قمی که به حق یکی از مصادیق یاران امام صادق بود، رحمت الله علیه، مرحوم شیخ عباس قمی قطعا از مصادیق قطعی است، به اعتقاد بنده شاید بشه گفت، شاید حالا بشه گفت مثلا کم از زراره و اینا نداشته، مثل شیخ عباس قمی، مثل محدث نوری، مثل علامه مجلسی، چه بسا مقامات داشتن اینها دیگه. حالا بعد عمری، حالا بیماری گرفتشون، انگشتش رو زد توی آب خورد، شفا پیدا کرد، گفت انگشت یک عمر من باش چی نوشتم آقا؟ قال الصادق و قال الباقر، قلم دستم گرفتم، قال این شفا نمیده این انگشت، پس چی شفا میده دیگه؟ انگشتش زد در آب خورد، حالش خوب شد. زحمت داره، ریاضت داره، سختی کشیدن دارد، گرما خوردن و گرسنگی کشیدن و اینجور مسائل داره، اما چشم انسان هم باز میشه، قلب انسان هم بصیرت و نورانیت پیدا میکنه و بصیرت پیدا میکنه. هر امامی همینه. ما امامی که نصرتش آسان باشه نداریم. دین با بلهوسی و با شهوترانی نمیشه به مقامات عالی رسید، با خوشگذرانی نمیشود به مقامات عالی رسید. رسیدن به مقامات عالیه برای هر امامی، مخصوصا امام زمان علیه السلام، زحمت داره، مرد میدان لازم داره. باید طوری باشیم که بتونیم در عرض مالک اشتر بخوریم، خورده نزدیک بشیم، شباهت پیدا کنیم به مالک اشتر. نمیشه که بخوریم و بخوابیم و خوش بگذرونیم، هر کار دلمون میخواد بکنیم و نکنیم، بعدم در درجات مالک اشتر و زراره و اینها محشور بشیم. مگه میشه چنین چیزی؟ نمیشه. زحمت داره، سختی داره. در مورد حضرت صادق علیه السلام حالا حدیثی هست و مطلبی هست و نکاتی هست، انشاءالله فردا شب در ادامه همین بحث، نصرت حضرت صادق علیه السلام، کیفیت نصرت امام صادق علیه السلام در این عصر غیبت، چطور حضرت رو یاری کنیم. انشاءالله توفیق باشه هم بتونیم مطلب رو درست بفهمیم و هم بهش عمل کنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.